آیه جلال: مردم مصادیق دکانداران اصلی دین را در جامعه ما که آخوندهای حاکم هستند خوب میشناسند، اما از کسانی که در مقابل آنها قرار گرفتند و از جان و مال خود گذشتند کمتر خبر دارند. چاره چیست؟ چون بحث من راجع به واژه‌های مربوط به تجارت بود، سوره بسیار کوتاه عصر که خوندین میفهمد والعصر ان الانسان لفی خسر. همین دو تا آیه در همون سال اول، سومین قطعه وحیه همون سال اول، ماه اول نازل شده. قسم به زمان که به سرعت داره میگذره، عصر، مثل عصر که آدم میره ارزیابی میکنه من روش کار کردم، همه دارن میبازن. ان الانسان لفی خسر، در متن خسران این همه. مگر حالا اون موقع تازه بوده، همه بت پرست بودن، شرک بودن، همه دارید میبازید. سال پنجم آیه سوم میاد: الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حالا یواش یواش کسانی پیدا شدن، یه ایمانی آوردن و یه کار مثبت و مفیدی دارن میکنن از نظر شخصی. و سوم، تواصوا بالحق، حق رو بگن به مردم، و تواصوا بالصبر، مردم به صبر و مقاومت و پایداری دعوت بکنن. پس اینی که میفرماید که چاره چیست، چاره اینه که آگاهی رسانی بکنیم، هر کی هر طوری که میتونه، سکوت نکنیم. چه کاریه خودمون رو درد سر بندازیم، ما مشکل میخوریم، این خودخواهیه. اگه میخوایم نجات پیدا کنیم، باید هم خودمون راه پیدا بکنیم، هم به دیگران آگاهی برسونیم که چیکار دارن میکنن، دروغ دارن میگن. همین آیاتی که من مخصوصا شمارشم دادم، حالا یادداشتم نکردید بعدن، خب اینا رو میتونید مراجعه بکنین، خودتون برید ببینید. تو این آیات میگه بابا خودتون تعلیم بگیرید، خودتون تدریس قرآن بکنید، بخونید، به دیگران بگین، نشون بدین که این قرآن ما بیزار، متنفر از این عملکردهایی که به نام دین آخوندهای حکومتی دارن میکنن. به خاطر همین هم است که قرآن در حوزه وجود نداره. من بارها که گفتم، هم علامه طباطبایی اینو میگه به وضوح که طرف ممکنه مرجع تقلید شیعیان هم بشه، در عمرش این کتاب قرآن رو باز نکرده باشه. اخیرا هم که آقای آملی، جوادی آملی هم میگه در حوزه های ما نه قرآنه، نه روایته، نه عقل، نه اجماع، فقط قول مشهوره. بنا اینا رو باید گفت به مردم. راه حلش به نظر من، چارش فقط آگاهی رسانه، آگاهی رسانی. خب بعدی، آقای ویلیام، مطابق نظر شما در خصوص آیه سوره آل عمران که مثال زدید توضیح بدهید چرا کلام خدا نیاز به تفسیر دارد؟ مگر خداوند با صراحت بیان با بندگانش صحبت نکرده؟ پس تفسیر و شفاف سازی وحی الهی چه معنایی دارد؟ تفسیر که آقای طالاقانی مثلا مخالف بود با کلمه تفسیر. تفسیر یعنی پرده برداری، تفسیر یعنی پرده برداری. قرآن پرده ای نیست کسی بخواد برداره. آقای طالاقانی اسم کتابش رو نوشت پرتوی از قرآن، پرتوی از قرآن، یعنی یه پرتوی از اون نور خورشید رحمت الهی. پس این همه مفسرین که سعی کردن تفسیر بنویسن، این همه کلاس ها برای چیه؟ میگیم خب قرآن که همه چی روشنه، برای که ما زبان فارسی، زبانمون فارسیه، عادت هم نکردیم، درس عربی رو متنفر بودیم، تو مدرسه دنبالش نرفتیم، برای نمیفهمیم. خب با یه کسانی باید شرح بدن. من اون چیزیم که قرآنی که چاپ کردم ننوشتم تفسیر، من نوشتم ترجمه و شرح، ترجمه به زبان فارسی و شرح. شرح یعنی مقداری توضیح میدیم که این چه سالی نازل شده، چند بار اومده، اینی که داره میگه منظورش چیه، با آیه قبلی چیه. بعضی جارم توی مکتوبش تو پرانتز گذاشتم. خب مگر غیر از اینه؟ مگر در طول تاریخ تفسیر نشده؟ زمان همون صدر اسلام هم می نوشتن دیگه. آره اون موقع هم که عربی بودن، ولی کسانی که بیشتر کار کردن، بیشتر وقت گذاشتن تدبر در قرآن کردن، خب می تدبرشون رو باید بیان به دیگران بگن دیگه. اصلا این آیه قرآنه، میگه ذالک القرآن نعیم النهج البلاغه، فاستنطقوا، قرآن رو بازجوییش بکنید. استنطاق یعنی نطق کشیدن، ولن یعنی خودش حرف نمیزنه، شما باید کار بکنید، تدبر بکنید، چرا اینجا اینجوری آمده، چرا توی آیه دیگه اینجوریه، قبلش چیه، بعدش چیه، چرا این کلمه اینجا اومده. اینا همش عمیق شدن در کلام خداست. حضرت علی میگه فستندقو ولن ینتق، خودش صحبت نمیکنه، شما با طرح مسئله بکنید تا جوابشو بگیرید. میگه در این کتاب هم علم گذشته هست، یعنی تاریخ انبیا و ادیان گذشته، و هم یعنی علم ماضی، و هم علم آینده هست، بهشت و جهنم آینده، و هم راجع به زمان شما داره میگه، اون چیزایی که مسئولیت های شماست. پس نه تنها هیچ اشکالی نداره، بلکه این وظیفه است که هر کسی شفاف سازی بکنه. خب حالا اون چیزایی که بنده عرض کردم، شرک کردم که شفاف بگن در حدی که عقل خودم میرسیده، نه اینکه بگم حالا من دیگه همشو گفتم و هم نه، من در حد خودم اون چیزی که به نظر میامد این آیه رو بهتر بفهمید، سال نزولش و چرا اومده، چرا از روحانیون اون رو گفته، اینا میشه همه شفاف سازی دیگه. خب آقای علیرضا، رفیق دارم مدعی است آنچه شما از قرآن بیان میکنید همانه که خدا گفته، قرار نیست که فقط شما درست برداشت میکنید. توضیح فرمایید قرآن رو چگونه معنی کردید در طول این سالها تا به معنی درست دست پیدا کردید. میگه قرار نیست که فقط شما درست برداشت میکنید. من هرگز چنین ادعا نکردم که بنده درست برداشت میکنم. تازه درست برداشت کردنم نسبیه. کتاب خدا کتاب ابدیه، 1400 ساله دارن از قرآن برداشت میکنن، هر سال این برداشت سطحش بالا میره. چرا؟ برای اینکه عینک ما عوض میشه. بسیاری از این مفسرین که 3 قرن 4 قرن 7 قرن 8 قرن پیش تفسیر نوشتن، متناسب با عینک زمانه خودش بود. قرآن میگه فیر الذین اوتوا العلم الذی انزل الیک من ربک الحق و هو یهدی الی صراط المستقیم، اونا که علم داده شدند حقانیت این کتاب رو میفهمند. یعنی هرچی علم و دانش بشر بره بالاتر، که شدت داره میره بالا، نورافکن‌های زیادی جلو چشم آدم باز میشه. خیلی چیزا در زمان ما میتونیم بفهمیم که نمیفهمیدن. یه مثال خیلی سادهش تو قرآن اومده که ما آسمان‌ها و زمین رو نا خلقنا سماوات و الارض بيد و انا لموسعون، ما با يد یعنی ما با قدرت این کهکشان رو ساختیم، و انا لموسعون، موسع اسم فاعل وسعت بخشه، ما داریم توسعهش میدیم. اصلا قدیم نمیفهمیدن، این 40-50 سال اخیر فهمیدن کهکشان ها در حال انبساطن، جهان با سرعت از اینکه نور، یا بعضی گفته بیش از نور، داره انبساط پیدا میکنه، مثل باد کنه که یه باد میکنن. میگه ما داریم، نه که خواهیم داد، لن موسم ما داریم و وسطش میدیم. این وقتی که این تئوری علمی کشف شد، ما فهمیدیم پس این آرام داره اینو میگه، قبلا نمیفهمیدیم. صدها نمونه این هستش متناسب با علم. حالا نسل بعد از ما قطعا به مراتب بیشتر از امثال بنده که حالا در سطح متوسطی هستم، خیلی چیزهای خواهند فهمید. تا همین زمان هم میتونه خیلی از کسانی که مطالب علمی میدونن. یه آیه مخصوص قرآنه که خیلی روش نقد کردن، میگه که ما شما رو از نطفه خلق کردیم که یخرج من بین صلب و ترائب. بعضی ها میگن صلب یعنی استخوان‌های مثلا پشت مرد، ترائب میگن مثلا زن. خیلی هم ایراد گرفتن که از نظر فیزیولوژیک هم چیزی خیلی بعید به نظر هم چیز اصلا نیست، از نظر علمی ما از اونجا به وجود نیومدیم. آقای طالاقانی هم در واقع خواسته بگی از مواد نرم و سخت مثلا، همه توش موندن. من چند 3-4 سال پیش بود که یه جا صحبت بود، یه زوج پزشک تو کانادا بودن، خانم شیلا و چی حالا فامیلشون هم یادم رفت الانه، کاملا از کتاب های علمی در آوردن که این اسپرم مرد از همون هفته نمیدونم سوم چهارم دوران جنینی آغاز میشه از اون ستون نمیدونم شماره این مهره شماره نمیدونم 14 در ظرف نمیدونم 6 حرکت میکنه، میاد در مهره نمیدونم چندم، از اونجا حرکت میکنه توی تمام عکسه. میگه تو کتابایی که عمرم فرستاده، تو کتابای درسی لانگزمن اینا هستش، اصلا تدریس داره میشه. یعنی 14 قرن پیش دقیقاً اون چیزی که همینطور که در واقع عبول اصطلاح خانم ها از همون دوران بچگی در واقع تولید میشه به تعدادی، بعد دونه دونه ریلیز میشه، آزاد میشه، مال مردم در واقع اینا در دوران جنینیه که شکل میگیره و بعد در واقع مرحله اینا کاملا علمیه. خب این چراغ علم داره به ما نشون میده. پس دائما خیلی چیزهایی که بر ما مجهوله آیندگان خواهند فهمید. خانم بیدا، آیا برای درک قرآن از ظاهر به مرتبه باطن آن پی بردن نیاز به تفسیر است؟ چرا؟ ببینید تفسیر، اولا کلمه تفسیر خیلی درست نیست. تفسیر یعنی پرده برداشتن، مسافرت، سفر و اینا از همون ریشه هست. مال اسفار مثلا ابن عربی و اینا که میگن تفسیر. آقای طالقانی هم تا که عرض کردم میگفت که کلمه نباید اسم تفسیر گذاشت، که ایشون پرتوی از قرآن گذاشت، ولی به جای تفسیر بگین شرح. خب شما هستش که خب ممکنه تازه شروع کرده باشید، خب بالاخره کسانی هم هستن که بیش از شما شاید وقت گذاشتن، چه اشکالی داره که برید پیش یک معلمی؟ اگه مشکلی دارید هیچ اشکال نداره خودتون تدبر بکنید، ولی ما که دیگه عقل کل نیستیم هیچ کدوم، همه در تبادل با هم دیگه، بحث و مشورت با هم دیگه، یاد گرفتن از هم دیگه یا از کتابای هم دیگه است که ما یه چیزی یاد گرفتیم. من خودم حالا 2 قبلی بود، یکی از بهترین استادانم که اصلا ندیدم ایشونو، توشیهیکو ایزوتسو، یه قرآنشناس ژاپنی بود که اون 2 کتابش هم بیشتر 3-4 کتاباش به فارسی ترجمه شده، یکی خدا انسان در قرآن، یکی مفاهیم اخلاقی دینی در قرآن. و موقع تو ایران بودیم این 2 چاپ شده بود. این چون اصلا زبانشناسه، به 5-6 زبان زنده دنیا هم کتاب نوشته، آلمانی، فرانسه، عربی، فارسی، دکترای زبان فارسی رو هم دانشگاه تهران گرفت. اصلا یه آدم اوجوبه بود، از قوی ترین قرآن شناسه. چیزایی که او بهش رسید چون دانشمند بود، بعدم که برگشت به ژاپن، عالی ترین به اصطلاح مدالی که در تاریخ ژاپن دادن به کسی به اون دادن، برای که هم استاد دانشگاه مکیل کانادا بود، استاد دانشگاه لندن بود، مدت ها تو ایران تدریس میکرد، همه جای دنیا دیده بود، یک قرآن شناس اصلا حیرت آور. همه اینا بر من نو بود، ما اصلا از این زاویه ندیده بودیم. رفته اشعار و ادبیات قبل از اسلام و همه رو خونده که عرب معاصر پیامبر چی میفهمیده از این کلمه. عرض کردم مهمه که ما بفهمیم این که قرآن میگه به لسان قوم اومده، اونا چی میفهمیدن. به قدری علمی ساینتیفیک بررسی کرده، خب اینا همه درس دیگه. چرا آدم بگه هرچی من خودم رسید به ذهنم؟ خیلی خوبه، تا تدبرم خود آدم نکنه به هیچ جا نمیرسه. فقط بخواد گیرنده باشه که این کتاب بخون، اونو بخون، از این بپرس، باید خودشم تکون بخوره، خودشم ذوق داشته باشه تا بتونه به یه جایی برسه. این اصلا همه رشته هم همینه. کدوم رشته است که یکی بگه نه من خودم خودکفا هستم، میخوام خودم برم جلو؟ مگر نابغه باشه، اونم تازه غافل میشه از خیلی چیزایی که دیگران بهش رسیدن. همیشه در کارهای تیم ورک جمعیه که آدم به نتیجه میرسه. خوبه، من حتی کتابای آقای مکارم شیرازی رو همشو خوندم، 30 جلدش رو، شایدم 2-3 با اینکه خیلی دیدگاه من تفاوت داره با ایشون. مال علامه طباطبایی یا نمیدونم استاد محمد تقی شریعتی و خیلی اینا، خیلی تفاوت هم دیدگاه ها داشته، ولی خب آدم خیلی چیزا هم یاد میگیره، میخونه. تا نخونین شما، نظر دیگران نفهمین، که خب رشد نمیکنین. ولی باطن، حالا اینا من اضافه کنم، باطن قرآن یه آیه هم هست میگه که لا تمسه الا المطهرون. بعضیا فکر کردن که به قرآن دست نباید زد مگر اینکه وضو بگیریم. این ظاهر قضیه رو دیدن. میگه حقیقت قرآن رو نمیشه فهمید مگر تو پاک بشی، طاهر بشی. لا یمسه الا المطهرون، یعنی اگه نیت آدمی باشه من میخوام اینو یاد بگیرم، برم بهترین قرآن شناس باشم، برم استاد بشم، برم درس بدم، برم کتاب بنویسم که مثلا الو بلو فلان، این هنوز آدم تو خودشه، هنوز نجسه، طاهر نشده، تو منیتهای خودشه، تو ایگوی خودشه، نمیفهمه. اون وقت این پرده منیت باعث میشه حقیقت اون آیه رو نبینی. ولی وقتی که با نیت پاک خالص و با سراغ کتاب خدا رفتی، عاشقی، التماس میکنی که خدایا راهتو به من نشون بده، من پناه بردم به تو، به کتاب تو، میخوام چشم دل منو باز بکنی، میخوام معرفت پیدا بکنم، خدایا من از خود خواهی های خودم، خود بینی های خودم نجات بده، شما رفتین تو مسیر طهارت، اون وقت میفهمید. لا یمسه الا المطهرون. آقای میلاد راجب پکیج فروش های قانون جذب و موفقیت چیه که با استفاده از فروش آموزه های قرآنی ثروت جمع میکنن؟ نظر مهندس راجع به پکیج فروش‌های قانون جذب و موفقیت چیه که با استفاده از فروش آموزه‌های قرآنی ثروت جمع می‌کنند؟ خبر دارن که فردی به نام، حالا اجازه بدید من اسمشو نگم، در امریکا دارن با کپی برداری دقیقاً از آموزه‌های قرآنی مهندس بازرگان سوء استفاده و در قالب پکیج قانون جذب ثروت اندوزی می‌کنند. والا اگه ولی منو میکنم، من ازشون خیلی تشکر دارم، من از خدا میخوام اگه کسی دست نبره تغییر نده، خب من کتابو فرض کنی چاپ کردن بر 6 جلد، کسی که چاپ میکنه دلش میخواد که دیگران یاد بگیرن، حالا یکی هم بیاد اینو باز کپی بکنه، چاپ بیشتر بکنه، در اختیار دیگران بذاره، فبهل مراد، هدف ثروت هم خب بالاخره زحمت کشیده، داره چاپ میکنه، وقتشو گذاشته، من ناراضی نیستم از این کار. بالاخره آدم ها میتونن خیلی چیزها رو برند دنبال، خیلی چیزها رو میتونن بفروشن که موجب گمراهی مردم میشه. حالا یک کسی کتاب خدا رو بخواد این کار کنه، بالاخره اونم باید زندگی بکنه دیگه. من که نمیشناسم اون آقایی که اسمشو بردین، ولی اشکالم نداره، اگه از منم میخواستم من فایلشم براشون میدادم، چون از منم بعضیا خواستن که ما میتونیم اینو، تو ایرانم بودن، گفتم که خدا پدرتون رو بیامرزه، اگر هم تکثیر بکنید هرچی هم فروخته نوش جونتون. هدف اینه که کتاب خدا پخش بشه دیگه، شما همین جوری هم نمیتونید برین کتاب خدا رو مجانی بخرید، بالاخره میگن هدیه شو بدین دیگه، بنابراین خب اونم اشکال نداره. ایدئال اینه که طرف مثلا مزدی نخواد، ولی مزدن بخواد اشکالی نداره، اونم در واقع زندگی باید اداره بشه. خب بعدیش تا تایپ بکنن بفرستن، کمی شما خستگیتون رو در بکنین. بله این آقا از سالها پیش تمام آموزه های مهندس رو دارن عیناً کپی برداری میکنن، حتی اسمی از نام مهندس نمیبره، حتی غیر مستقیم بعدش رو گفته. ببینید اگر دست نبره تو اون مطالب کپی میکنه، یعنی یه وقت هست که کسی میخواد سوء استفاده بکنه، ولی اسمم از من نمیبره که نبره، مثلا مهم نیست، من هدفم اینه که کلام خدا شناخته بشه. حتی غیر مستقیمم بعدش رو میگه، خب یه ذره تعجبه، اگه در واقع حرف بنده رو پسندیده و حالا پخش داره میکنه، بعد ما رو میگه، ولی اینقدر مهم نیست. و بعد بگه بالاخره من یا اون بدی که میگه اون بدی هستم یا نیستم. اگه هستم که خب منو شناسونده اشکال نداره، اگه نیستم خب نیستم دیگه. حالا 100 نفرم بگن بده، اگه اون بدی که میگن اتهامی که میزنن نباشه در من، خب 1000 دفعه بگن چیزی به من کم نمیشه، نه اضافه میشه نه کم میشه. اون چی که هست اینه که اگه این اینن مطالب رو نمیخوان حق بازی کنن، کم و کسری بکنن، اون مطلب رو میگه خب بگه، ممنونشم هستم. به منم میخواد فوش بده بده، اونم مهم نیست. اسمم نبره یا اگه میبره اون مهم نیست. بالاخره اگه این کار مفید بوشه بوده باشه و در واقع این کار من مرضی خدا بوده باشه، که خب اصل کار اونه. حالا دیگرانم به کیه که بد نگن؟ تو فرهنگ ما، تو جامعه ما، معمولا هر کسی که هر کاری بکنه میخوان بد بهش بگن دیگه. این چیز تازه ای هم نیست، برای اهمیت اینم نداره. نگران نباشین جناب میلاد، من خیلی برام اینش مهم نیست. آن بله آقای آرش، بنده معتقدم که سخن آقای خامنه ای نه تنها منطقا ممکن است بلکه دقیقا این گونه است. خدا از زبان همه می تواند سخن بگوید و بنده خودم تجارب شخصی این را دارم. همان عبارت فستنطقوه در قرآن همین ناظر به این موضوع است. نه ببینید، دقت بفرمایید. این آقای آرش، فستنطقوه یعنی نطق بکشید ازش، از قرآن. یعنی میگه قرآن رو تدبر کنید، تدبر بکنید. به تدبر از دبر میاد، دبر یعنی پشت، یعنی به ظاهر نگاه نکنید، پشت قضیه، پشتش یعنی آیه قبل چی بود که این میگه، بعدش چیه، این چند بار تو قرآن تکرار شده، موارد دیگه گفته. یعنی تدبر کردن یعنی عمیق‌تر جلو رفتن، حرف بکشید از قرآن. این خیلی فرق میکنه که تا خدا داره به زبان من حرف میزنه. این کاملا برعکس اون چیزی که شما میفرمایید. اینی که حضرت علی فرمودن، میگه شما حرف در بیارید از قرآن با عمیق شدن، با کنکاش کردن. ولی ادعای آقای آقای خامنه اینی که خدا همین جوری حرف میزد از زبان من، زبان من بود و سخن خدا، این خیلی ادعای بزرگه. یعنی در واقع یه پا ادعای پیامبری رسالت. کی همچی ادعایی کرده که خدا حرف میزد از زبان من؟ خیلی گیرا و مؤثر صحبت کردم، گرم و گیرا بود. خب این القا تو اطرافیان، اون چیزی که القا میکنه اینه که بله آقا اگه یه دفعه گفته پس همیشه هم ممکنه، پس حرفا که میزنه خدا که یه بار براش اینجوری صحبت کرده، چه بسا حالا اون که 20 سال پیش بوده، 22 سال پیش بوده، حالا که دیگه حتما خدا باش هر روز داره حرف میزنه. اینا بت‌سازی میشه. ببینیم من آیه رو بذاری یه بار دیگه براتون بخونم. میگه هیچ پیامبری، بله این آیه 79 سوره آل عمران، بخونید خودتون. میگه ما کان لبشرن، برای هیچ بشری اجازه نیست، مجاز نیست که اگه خدا بهش، خداوند کتاب و حکم و نبوت داشته باشه، انتظار داشته باشه که مردم تعبد به او داشته باشن به جز خدا. ولی پیامبران میگفتن کونو ربانیین، خودتون رب شناس باشید. از چه طریق؟ از طریق تعلمون الکتاب، تعلیم کتاب دینی، و به ما کنتم تدرسون، تدریس. ولی اینجور بت کردن اشخاص که هر جا نماز میخونه سینه خیز بشن، اینا اصلا رسم پیامبران نبوده. حضرت عیسی توی انجیل هست که میرفتن شفا میدادن یه نفری که بچهش فلج بوده، نمیدونم مشابه این، این خب سالها بوده که آرزو پدر مادر بوده، اینا میفتن رو پای حضرت عیسی که تو شفا دادی، حیات میگی، عصبانی میشن، ناراحت میشن، چیکار داری میکنی؟ من هیچ کارم، من به اذن خدا دارم میکار میکنم، هم پدر آسمانی تونه به اون توجه بکنید، من به اذن اونه، یعنی با به اصطلاح فرمول و مکانیزم اونه، از طریق کانال مثلا، حالا چیه که من که نمیدونم، این کار رو خدا داره میکنه. یا بعضی جا میگفت ایمانت تو رو نجات داد، یعنی این باور خودت، این اخلاص خودت که آمدی پناه بردی که من مثلا خدا رو دعا بکنم، من به نام خدا این کار بکنم، ایمانت تو رو نجات داد. همه جا میگه من نیستم. چطور آخه ایشونه میگه خدا از زبان من همین جور حرف میزد؟ خدا خیلی ادعای بزرگه. خدا حرف میزنه، اون وقت این بلا تو سر جامعه اومده، این کشت و کشتارها، این وضعیت اقتصاد، این وضعیت سیاسی جامعه، این دیکتاتوری، اینی که مردم بیزار از دیر شدن، اینا وقت کلام خدا باشه این عوارضش هست. دیگه آخرش بود دیگه. خب خیلی ممنون، متشکر. با عذرخواهی از اینکه اگر بعضی پاسخهای من مطلوب و مورد نظر شما نبوده و موافقتی نداشته، عذر میخوام. ولی به هر حال مجبوریم بیرو دواسی مسائل رو خدمتتون عرض بکنم. چون سوال میکنین منم نظر خودم رو باید بگم. انشاءالله سلامت باشید و در عافیت و عاقبت به خیری در پناه حفظ و حمایت خداوند. خدا نگهدارتون.